اینجا رادیو آزادی است و به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت اکثر گزارش ها از سرازیر شدن سیلاب ها، شمار تلفات آن و به خاک سپاری جنازه ها از سوی مردم اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. ملل متحد وعده سپرده که به سیلاب زدگان در افغانستان کمک میکند. فرهان حق سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
ملل متحد با مقام های حاکم در تماس است تا در ارتباط به سیلاب های اخیر کمک های ضروری را انجام دهد. سرمنشی انتونیو گوترش با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد و در ارتباط به کشته شدن بیش از 300 تن در مناطق شمال شرق افغانستان از همبستگی ملل متحد اطمینان داد.
حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در بغلان بر روز جمعه گذشته 315 تن کشته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب ها هزاران خانه را تخریب کرده است. در ادامه تلاش ها برای امداد رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان، یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که تیاره عامل کمک های بشری این اتحادیه به کابل رسیده است. کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران در شبکه اجتماعی اکس به روز یکشنبه نوشت که این تیاره در حال در کابل نشست کرد که شرکای بشری آنان در حال رسیدگی به سیلاب زدگان در افغانستانند. او افزود که در این پرواز 97 تن کمک حیات بخش انتقال یافته است. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که علاگل مجاهد، عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوع، تا تکمیل شدن تحقیق در توقیف طالبان میماند. خالد زدان سخنگوی این قماندانی در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که مجاهد در قضیه به گفته زدران فرد به نام سیدالله در ماه اوت پارسال مظنون است. به گفته زدران فرد به نام سیدالله در ماه اوت پارسال مظنون است. آقای زدران در این باره جزئیات بیشتر نداد و همچنان نگفت که علاگل مجاهد چه زمان بازداشت شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروه های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. آقای بایدن به روز شنبه نزدیک شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح در جنوب غزه را صادر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان شمار تلفات ناشی از سیلاب ها را بیش از 300 نفر گزارش داده، اما مردم محل در بغلان امروز جنازه های عزیزانشان را به خاک می سپارند. یکی از باشندگان محل می گوید:
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردند، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوارها هستند، زیر جاهایی هستند که تا هنوز پیدا نشده.
در مصاحبه از راه های مقابله با این سیلاب ها و کاهش تلفات و خسارات آن خواهید شنید. از وضعیت سیلاب ها، سیلاب زده ها در غور هم گزارش داریم. این در رقابت های یوروویژن که گروه موسیقی سوئیس برنده اول شد. و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون از 6 شام به بعد شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان بیش از 300 تن جان باختند و بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. مردم محل نیز می گویند تلفات جانی و مالی بسیار انگفته به مردم وارد شده است. نهادها و کشورهای مختلف و شمول ملل متحد با مردم افغانستان به ویژه قربانیان این سیلاب های مرگبار ابراز همدردی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر یک اعلامیه به تاریخ 23 ثور به اساس معلومات ریاست خود در بغلان نوشته است، همچنان 2665 خانه ویران شده و 1000 مواشی تلف شده است. همچنان یک منبع در برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که بیش از 300 تن در نتیجه سیلاب‌های بغلان جانشان را از دست دادند. حسین، باشنده ولسوالی دهنه خوری ولایت بغلان، در مورد جزئیات عملیات‌های تازه نجات به رادیو آزادی گفت.
فعلا وضعیت بغلان ولسوالی نارین دهنه خوری نرمال است. کمک‌ها طرف بغلان مرکزی و نارین رفت. یک تیم سیار از طرف کابل هم آمده. دولت طالبان رفت مجاری اگان تا منطقه که زیر فیل گیرمان دارم را کشیده ساده.
گفتنیست بر علاوه بغلان تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بدخشان، تخار، غور، فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر دهاتن گزارش شده و گفته شده است که همچنان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است که آماران هر لحظه در حال تغییر است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد در مورد این سیلاب‌های مرگبار در افغانستان ابراز همدردی کردند. در پیام انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده، در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان آمده است که ملل متحد و شرکایش برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر مصروف هماهنگی با مقام‌های طالبان هستند. از سوی هم سازمان همکاری‌های اسلامی نیز تهیه یک اعلامیه با ابراز تأسف از کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای کمک رسان خواسته است که هرچی عاجلتر با افغانهای آسیب دیده کمکهای نجات بخش انجام دهند. همزمان با این، ماریا مویتا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، در صفحه اکس خود همدردیش را با مردم آسیب دیده اظهار داشته است. بریتانیا، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز پیام‌های همدردیشان را به خاطر سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه سیلاب‌ها در بغلان شریک کردند. این در حال است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر یک خبرنامه از احتمال ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب‌ها و بلند رفتن سطح آب به تاریخ 23 تا 24 ثور در حوزه‌های دریایی افغانستان به ویژه در بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان هشدار داده است. همچنان اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده بود که امروز 23 ثور ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار گواه ریزش باران خواهند بود که خطر جاری شدن سیلاب‌ها را نیز در پی دارد.
در این حال داد خدا یک شاهد عینی از بغلان میگوید که مردم سراسیمن جنازه های عزیزانشان را به خاک میسپارند. او که در قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان زندگی میکند، درباره وضعیت مردم و تشییع جنازه ها به رادیو آزادی گفت.
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم دیری دیوارها هستند، زیر جاهایی هستند که تا هنوز پیدا نشده. دیگه یک تعداد زخمی ها را انتقال دادن، همی هلیکوپترهای امارات اسلامی آمدند اینجا به کمک از این مردم، دیگه یار انتقال دادن طرف قندوز پلخمری. جنازه خو از همین منطقه بود، مردم همین منطقه بودن یا فقط وارثینش کسایی که شناسایی شدن وارثینشان آمدن اینجا، مردم با هم دیگر دست جمعی یا جنازه را دفن کردن. یک تعدادی که حالی هم جنازه را مردم پیدا میکنند، از همیجا جنازه را هنوز هم مردم پیدا میکنند. یک چند لحظه پیشتر هم ما شاهد ازی بودیم که سه جنازه دیگر هم از یک خانه پیدا کردن.
دمی بین جنازه ها کودکا و زنا هم شامل است؟
بله سر، بله بله بله، در بین یا گورکا زیادتر تلفات گورکا داره، دیگه خانمه ها هم هستن. بله ها.
به خود چی آسیب رسیده؟
از نگاه مالی بله آسیب رسیده، از زمین های ما را سیل تخریب کرده، دیگه آسیب مالی رسیده جانی الحمدلله.
در چی وضعیت هستی خودت و امروز وضعیت محل چی قسم است؟
مردم باز هم سراسیمه هستن به خاطر از اینکه دنبال جنازه ها میگردن، در هر جای کسایی که دوستان و عزیزانشان هستن دنبال از اوها میگردن. دیگه وضعیت از دیروز یک کمی بهترتر است. فعلا
مقامات میگن که ما کمک کردیم به این مردم، مقامات چی رسیدگی شده به شما؟
دو پروان هلیکوپتر آمدن، زخمی ها را از اینجا انتقال دادن بردن به مرکز. دیگه یکان کسایی را که از اینجا میخواستن در بین آمار چی گیر بودن، در بین خانه هایشان گیر بودن، یا را از اینجا انتقال دادن بردن طرف مرکز اولسوالی. در اونجا دیگه بالاخره همکاری کردن، همکاری تا حد توانی که توان داشتن همکاری کردن. بله.
تو خودت چی میخوایی؟
ما خودم اینمی را میخواییم که باید از محسسات کمک رسان امداد رسان که برای مردم متضرری فلول که دیگه واقعا متضرر شدن، دیگه هیچ آباتی بیخی هیچ آباتی در نایب عزیز در فلول وجود نداره، به نام فلول تو کنم جایی که دیگه ما داشته باشیم وجود نداره، واقعا بیخی به خرابه و به یک مخروبه تبدیلش کردن. فقط اینمی را از نیاتای امدادرسان میخواییم که به داد مردم مظلوم ما برسته.
داد خدا شاهد عینی از بغلان بود، اما تنها مردم بغلان نیست که از سرازیر شدن سیلاب ها متضرر شدن. حال از منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در مناطق غرب افغانستان درباره وضعیت در غور میپرسیم. آقای خسرو.
جناب نایب صاحب سلام. تازه ترین جزئیاتی که از ولایت غور داریم است که در یک هفته ای که از سیلاب ها میگذره هنوزم متاسفانه مردم در کوه ها، دشت ها و همچنان در مسجد ها زندگی میکنند. مردم میگویند که تا هنوز حکومت طالبان هیچ کمکی را به سیلاب زده ها انجام نداده و در قسمت کمک رسانی به سیلاب زده ها بسیار ناتوان بوده. در دو هفته پیش که سیلاب ها در 6 ولسوالی ولایت غور به ویژه ولسوالی 400 و مرغاب صورت گرفت، خسارات انگفتی را به مردم به جا گذاشته و باعث جان باختن 2 مرد و 1 کودک شده. خانه های زیاد، دکان ها و همچنان کلینیک هایی که در مناطق وجود داشت، کشت و زراعت مردم، درختان موسمه را از اونا، راه های مواصلاتی را سیلاب ها تخریب کرده و مردم عادی میگویند که بی خانمان شدند. مردم میگویند که به دلیل نداشتن سرپناه و همچنان مواد غذایی و مراکز صحی کودک های از اونا بیمار شده از یک هفته به این طرف و نیاز جدی به کمک رسانی دارند. مقام های طالبا که با ما صحبت داشتن میگویند که متاسفانه هیچ کمکی رو اونا روی دست ندارن. اونا از مؤسسات خیریه و همچنان حکومت مرکزی طالبا در کابل میخواهند که به سیلاب زده ها کمک کنند. شما میدانید که با محدودیتی که طالبا بر سر رای کمک رسانی ایجاد کرده بودند، مؤسسات زیادی کمک های خود در ولایت غور سال گذشته متوقف کردند یا هم کاهش دادن. ولی غور به تازگی دستور داده که کارمندان حکومتیشان و همچنان نظامی هایی که اونا دارن مایش خود 1000 از مایش ماهانه خود به سیلاب زده ها کمک کنند. اما مردم میگن که عمق فاجعه او قدر زیاد است که متاسفانه با این کمک ناچیزی که حکومت طالبان از مایش کارمند خود جمع آوری کنه نمیتونه به مشکلات از نار رسیدگی کنه. مردم هم از سازمان های بین المللی، از نهادهای خیریه میخواهند که در قسمت دستگیری و همچنان فراهم آوری کمک به سیلاب زده ها در ولسوالی های سیلاب زده ای که در ولایت غور وجود داره همکاری کنند.
سازمان ملل متحد، شما شنیدید که منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور بود که صحبت میکرد. رادیو آزادی. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر از اسرائیل خواستند که به شهر رفح در جنوب غزه حمله نکند. این در حالی است که اسرائیل دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. آقای بایدن بروز شنبه در نزدیک شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. روزنامه واشنگتن پست دیروز گزارش داد که اگر اسرائیل از حمله به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند، در مقابل از ایالات متحده اطلاعات حساس استخباراتی و کمک های مهم دریافت خواهد کرد. در گزارش به نقل از 4 منبع آمریکایی آمده است که اداره جو بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده اطلاعات را درباره مکانهای رهبران حماس و همچنان تونل های وابسته به این گروه با اسرائیل شریک خواهد کرد. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرد. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است تا به سمت منطقه المواسی بروند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح خطر یک فاجعه را به همراه دارد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که اسرائیل بدون یک طرح روشن برای حفاظت غیر نظامیان نباید عملیات تهاجمی را در شهر رفح راه اندازی کند. رادیو آزادی.
حال از مسابقات هنری یوروویژن. نیمو از سوئیس مقام اول مسابقه موسیقی یوروویژن سال 2024 را به دست آورد. گروه موسیقی کروشیا مقام دوم، اوکراین مقام سوم، فرانسه مقام چهارم و اسرائیل مقام پنجم را از آن خود کردند. 68مین رقابت موسیقی یوروویژن شب گذشته در حال در شهر مالاموی برگزار شد که طرفداران فلسطین در اعتراض به حضور آوازخوان اسرائیلی مظاهره کرده بودند. نیموی 24 ساله رپر سیویسی پس از آن که مقام اول را از آن خود کرد گفت که امیدوار است که یوروویژن بتواند در آینده به دفاع از صلح و عشق ادامه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن که همواره تلاش کردند که این رقابت سالانه موسیقی را در فضای غیر سیاسی برگزار کنند، امسال برخی ها از آنان خواستند که به دلیل جنگ غزه آوازخوان اسرائیلی را از مسابقه حذف کنند. برگزار کنندگان یوروویژن ضمن مخالفت با این درخواست ها از هنرمند اسرائیلی خواستند شعر آهنگ خود را تغییر دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شمار افراد آسیب دیده از سیلاب های اخیر و رضاکاران به ویژه در بغلان در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک های فوری به سیلاب زدگان شدند. به گفته آنان در حال حاضر نیازمندی های اساسی سیلاب زدگان بیشتر سرپناه، لباس، مواد غذایی و کمک های سیهی هستند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده و با نهادهای کمک رسانی دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف از جمله بغلان، سیلاب زدگان و رضاکاران از نیازمندی به کمک‌های فوری میگویند. در یک ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌های ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی میگوید:
"فرغول تا کجا کی دما زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه حیوان مانده، نه آبادی مانده، هیچ خدا نمانده.
دین محمد یک تن از سیلاب زدگان از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی می گوید عبدالستار سیرت یک تن از رضاکاران ولسوالی برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی در مورد کمک ها به سیلاب زدگان می گوید
متاسفانه تا به امروز هیچ نهاد تا کمک نکرده آمدن یک مقدار نهادها صرف هم به سرویه مقدماتیشان آقای پرداختن دیگه مردم نه جای دارن نه مسکن دارن نه لباس دارن نه غذا دارن در هر چندین قسمت محل مردم تجمع کردن در اونجا فقط زندگی میکنن بدون آب و غذا و امکانات های اولیه
این در حال است که برخی از رضاکاران در داخل و خارج از کشور برای کمک به سیلاب زدگان اخیر در رسانه های اجتماعی کمپاین جمع‌آوری کمک ها را راه اندازی کردند عبدالله ملک خیل یک تن از رضاکاران افغان در لندن که کمپاین جمع‌آوری کمک را راه اندازی کرده برادی آزادی می گوید
در دی محله لزر و سوار
از طریق این کمپاین که تا کنون 10,772 جمع‌آوری شده است از شهروندان خواسته ایم تا در این شرایط سخت به مردم کمک کنند. این کمک های جمع‌آوری شده در چند روز آینده به بغلان فرستاده خواهد شد.
بغلان ولایت که خلق وشل کیگی
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی به سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده است و با نهادهای مختلف کمک رسان دیدار کرده است. معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود به نقل از ملا برادر نوشته است که او در نشست کمیسیون عالی رسیدگی به حوادث حکومتشان کمیته های جداگانه را به هدف ارائه کمک های مختلف به متضرران سیلاب ها در بغلان و دیگر ولایت های آسیب دیده از سیلاب ایجاد کرده است. در همین حال ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتقال کمک ها به سیلاب زدگان در برخی نقاط بغلان از طریق موترهای باربری ممکن نیست و به همین دلیل از حیوانات از جمله مرکب برای انتقال کمک ها استفاده می کنند.
مکان های آسیب دیده در بغلان و بدخشان در نقاطی قرار دارند که گرسنگی شدید متوجه آنهاست. جایی که ما در طول تابستان به دلیل نامنی شدید غذایی کمک میکنیم. همچنان این سیل تأثیر منفی بر کشاورزی و سیستم های آبیاری مناطق داشته است که باعث افزایش نامنی غذایی موجود می شود.
صلیب سرخ افغانستان نیز در صفحه اکس خود نوشته است که برای رسیدگی به سیلاب زدگان بسته های صحی را در بغلان و کندوز توزیع کردند. سازمان جهانی صحت نیز در صفحه اکس خود نوشته است که پس از سیلاب ها خطر بیماری ها افزایش می یابد و نکات بهداشتی درباره جلوگیری از آن را منتشر کرده است. این در حال است که سازمان نجات کودکان یا سیو دی چلدرن روز شنبه 11 می در گزارش خود نوشته است که حدود 600 هزار نفر به شمول 310 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان به شدت تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. در همین حال اندریکا راتو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان در میان 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
از تدابیر جلوگیری کننده برای سیلاب ها شدیدید. اما پس از این سیلاب ها چی تدابیر باید گرفته شود؟ با نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست همکارم مصطفی سرور صحبت کرده. اول از او این سوال را پرسیده است.
مهم است که چون آب ها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروب هایی که یا آلودگی که در آب است از بین برن. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنن بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کمی حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه از خشک میشه از آب. به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل از کان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود و اونجا برای چند روز باقی ماند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شون. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینین در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن، مردم اصلا آگاهی برشون از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابع مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با حوادث، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیش بینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. ما در بحث اسکان و خانه سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارند که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساحات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
به نظر شما با توجه به آنچه که میبینین، آیا حاکمان جدید ظرفیت رسیدگی به آفات طبیعی مثل سیلاب را دارن به گونه مؤثرش؟
ببینید ما تجربه چند سال قبل را ببینیم، حتی در حکومت های قبل افغانستان هم متاسفانه افغانستان آماده از شاکای اقلیمی نیست. هیچ اصلا در کل افغانستان اگر فرض کنیم صرف نظر از حکومت ها متاسفانه. خب در دو سال اخیر بسیار ظرفیت کاری در ادارات افغانستان پایین آمده، یک واقعیت است که از ایشون پوشی نمیشه. بنابراین اینا هم دست به هم میتونه که متاسفانه اضرار بسیار زیاد شود.
چرا سیلاب به این اندازه زیان جانی و مالی رسانده به مردم، به خصوص در ولایت بغلان؟ حال شما میدونین که سیلاب ها سرازیر میشن در کشورهای منطقه هم، ولی وقت گزارش ها را میبینیم گاه تعداد تلفات اندک هست. مشکل کار در کجاست در افغانستان به نظرتان؟
یک بحث جغرافی افغانستان کشور کوهستانی است، درهایش پرنشه است و این باعث میشه که و پوشش گیاهی بسیار ضعیف داره، کوههایش کاملا گیاهی بسیار کم داره و این باعث میشه که باران به مدت بسیار کم موج سیلابی را تشکیل بده و شما را فرصت نجات اصلا فرصت فرار نده. یک موضوع. موضوع دوم این است که در افغانستان حریم رودخانه ها، حریم دریاها، حریم سیلبرها مراعات نمیشه. مردم با دیدی از این که نزدیک دریاها مزیت دسترسی به آب خوب است، اینا در نزدیک دریا و رودخانه خانه می سازن و اینا آسیب پذیری خود بالا می برن. واضح که امو خانه که نزدیک دریا است، امو خانه اول از سیل تخریب می شه توسط سیلاب. بنان این عوامل است که افغانستان آسیب پذیری شد در کل از مردم افغانستان بالا می برن مقایسه دیگر دنیا.
خب از مقایسه گفتین، از تجربه های کشورهای دیگر چی نکته هایی را می شه یاد گرفت؟
در دنیا در کشورهای مثل ما دید درازمدت به مسائل سیلاب و حادثه طبیعی دارن، به این معنا که اونا کارهایی میکنن که اصلا سیلاب ایجاد نشه یا سیلاب کمتر، موج سیلابی کمتر شه و او عبارت از مدیریت آبریزه هاست، ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس ها، خندق ها در ارتفاعات است، ایجاد دنداب ها که بتونه آب سیلابی را ذخیره کنه و پیش از اینکه آب سیلابی به جریان سیلاب مبدل شود، در حقیقت از این آب که یک ضرر اساسی و فرصت تبدیل کنند، در حقیقت یک زیان به فرصت تبدیل کنند و این فرصت در افغانستان باید ایجاد شود و این فرصت ما شما خوشحالی ها رنج میبریم، آبای زیرزمینی ما در حال انقراض است. اگر ما آب سیلابی رو مدیریت میتونستیم، آب سیلابی نه تنها ای که رطوبت خاک بلند میبرد، بلکه آبای زیرزمینی را که در حال انقراض هستند تغذیه میکرد و از طرف دیگه واضحه که موج سیلابی را کاهش میداد. بنان تجربه جهانی تا جایی که من میفهمم با دید در حوادث این موضوع مینگره تا دید کوتاه مدت و ای که در حال در وقتی که حادثه رخ میده به او بپردازن، واضحه که توانایی مالی بعضی کشورها بهتر از وقت حادثه رخ میده، زودتر به اون منطقه خودم میرسنن، تیمای نجات بسیار مجهز دارن و مردم های رضاکار بسیار مهم است. در دیگر دنیا در هر قریه در هر قصبه مردم رضاکار است و وقتی که یک حادثه رخ میده مردم قریه به صورت اتومات در تلفنشان پیام دریافت میکنن و اونا به ساحه بسیار زود خودم میرسنن تا تیمای نجات از ولایات دیگه از مرکز. بنان در افغانستان هم باید فرهنگ رضاکاری مروج شود و مردم رضاکار بسیار مؤثر در منطقه واقع شود.
ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. ملل متحد وعده سپرده که به سیلاب زدگان در افغانستان کمک می کند. فرهان حق سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
The United Nations is in touch with the de facto authorities.
ملل متحد با مقام های حاکم در تماس است تا در ارتباط به سیلاب های اخیر کمک های ضروری را انجام دهد. سرمنشی انتونیو گوترش با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد و در ارتباط به کشته شدن بیش از 300 تن در مناطق شمال شرق افغانستان از همبستگی ملل متحد اطمینان داد.
حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در بغلان بر روز جمعه گذشته 315 تن کشته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب ها هزاران خانه را تخریب کرده است. در ادامه تلاش ها برای امداد رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان، یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که تیاره عامل کمک های بشری این اتحادیه به کابل رسیده است. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که علاگل مجاهد عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوع تا تکمیل شدن تحقیق در توقیف طالبان میماند. خالد زدان سخنگوی این قماندانی در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که مجاهد در قضیه به گفته زدران فرد به نام سیدالله در ماه اوت پارسال مظنون است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروه های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. میشنوید که در نبود کمک بدیل برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض‌ها و مزاحمت‌های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره‌سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تعیب دارند.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از این که سریع زی مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطع گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نمیگه که مرتضی ترجمان یا مرتضی که باشه تحصیل کرده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمی بید. تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر می شوند. این که چرا، علتان را در یک دراما دنبال کنین.
ای خود چند ساعت راه است. خیلی تا وقتی که شما موتر استاد کنین من دیگه موتل باشم.
اینا بچه بیبی کله مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دیگه؟
کرا دادم گفت خونه میبریم که قصر ما احسان میکنی.
اینا ما بگی ای پیسه تو بگی از موتر تاشو.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریب آن. دهقانان در ولایت بدخشان میگویند که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدند. شماری از این دهقانان میگویند که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار رو آوردند، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک‌های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. بعد دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
امی امارت اسلامی 2 سال 3 سال تا بالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تعیب دارن تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرسه به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن را تخریب کردن، دیگه در بدل یک کشتی یک کمک یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری می دانند، اما می گویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل با آنان من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم زمینشناس میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیتهایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آن را ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانست کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخلی افغانستان مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهدافی را دنبال میکنند.
تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم برجا هست. دفعه قبلی در دهه 90 که اینا سر قدرت بودن در ساحایی که زیر کنترولشان بود، کشت کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن. و این دفعه هم همونطور وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این 2 سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست. چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغانها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که به ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان در راستا اقدامات درست هم کردن که هم تدابیر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان 2 قسم دهقان وجود داره. یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن. درست اگر به این پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به اون پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتهایشان پوره میشه، اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دیقانایی که زمین بسیار خرد دارن با تعدادی از این دیقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به او پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شود، کل سال به او گزاره کنن. به خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین المللی را جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق کردن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش هایی که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبا همه مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت میکردند که میتونستند در مناطق زیر کنترل طالبا آزادانه کوکنار کشت کنند. حالا که پالیسی طالبا در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر میتونه میان طالبا و مردم محل تقابل ایجاد کنه؟
تصمیم خود خو گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن. درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانه بزرگ باشه که برای نظام ضرر جدی متوجه کنه. اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمت آنر شوه که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه او زمانا فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد و پروگرام طالبان مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبان عشر رو دیگه موارد منافع خود می گرفتن. و آلی که تصمیم خود بزرگ تطبیق می کند، دقیقا که 1% از دهقین از اینا ناراض می شن و این رای باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشن.
طالبان میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدن، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنن که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبان نیست؟
برای حق است، بر جای است. گرچه طالبان باید اداره نکنن که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن، این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و از لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است. به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکدن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو و از اینکه افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن، ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصوروار است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتانه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبان، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا بر جا هست. اونا بودجه میگیرن و از ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنن و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنن.
یک برداشتی است که طالبان از مسئله کوکنار استفاده سیاسی می کنند و می خواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت داره و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبان از این را ممکن است؟
اگر طالبان از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی می کنند، این خو حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شوه و در این مورد باید جهان با افغانستان کمک میکرد، با مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که من شواهدش ندارم این را به ارتباط میتن به رسمیت شناختن، من فکر نکنم که این جزء معادله باشه. اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در بدست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعشای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سری سیستم اتونم ما تاثیر سو میکنه و او سیستم اتونم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذارد، تا من که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستن. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، این همی تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان می‌آورد.
آیا می‌دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این همراه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در وقت قندهار، روزگان، زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسم شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم، او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میدان میکرد، دامانه همی قطی سگرت همی تنباکو را خالی میکرد، کلش چرس پر میکرد. همی روزانه عادی یک دانه سگرت وارو میزد، گفتم تاثیر نخواد داشته باشه خدارو، یا یک دود مام کت از اون میزدم. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم خانه که آمدم، بعد از من فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم که از وظیفه خلاص شدم، تا خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم، مامور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگرت استفاده میکردم، همیجا سوال اگر ما سیگرت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگرت که زدم باز زود باز چرس زدم. اگر چرس من نمیزدم اصلا میترسیدم، شاید اصلا رو به نمیزدم میره. همین مرحله در مرحله پیش میره، باز سیگرت میزنی باز چرس میزنی باز همیتر بالا شده بیادر پودر میزنی و تو مرحله و مرحله بالاخره تعلقات میرسون. خیلی کوشش کردم که ترک کنم، با یک هفته دو سه روز چهار روز، اما از او بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. حوالی که من خیلی زیرک و شعار بودم، مغزم اصلا من رساند، اصلا اقتصادم من ضعیف ساخت. من ورزشکار بودم، خودم صحت و قدرت اکبرم آل در وجود من نمیبینم، اما قدرت همون چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی همون فکر که داشتیم، همون ذهنی که داشتیم، پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم، درس بخونم، درجه تحصیلم بالا بره، یک وظیفه خوب داشته باشم. یه ما و روزای ما رو بخواب یکسان کرد. من تا مواد مخدر مانع کارم شد، سستی آورد در من، کار کرده نتونستم. بس همون مواد مخدر بود و یک گوشی بود و میزدم و در کارم رسیدگی نمیتونستم، حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرره که از اعتبار آدم از بین میره، اما چالاکی که داری، اما ذهن و فکر که داری او را از پیش میگیره. اگر جایی که وظیفه میکنی سستی در کار کردی، یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی، یا اما کار به وجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه که تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را تدز دادی خود فلان ضرر است. محمود یک چیز شدیم پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم. گپ ما اگر چه خوردم بودیم، مدار اعتبار بود، امور ما عزیز داده. اگر نصف روز کار میگن، نصف روز دیگر در نشه تیر میگن، چون که مواد مخدر شهر که میزدیم شو اکثرا شو خوش تیر میشد، میزدیم خو نمیبرادن. صبح که میشد اگر نصف روز کار میکردیم، نصف روز دیگر در خو یا در نشه تیر میکردیم، همین وان فامیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کرده بود یا با مسجد میامد، حالا به او دید ما را نمیبینم، یک مرتضای پدری ما را میشناسه. تقریبا خانواده ناراض است از ما، او طفلای معصومی که میخواد به پدر ضرورت داره به ما نزدیک میکنن خدا، او میخواست دلشون که به عالم بیایم، اما نمیتونستم بگیرم. اگه ما مواد مخدر استفاده نمیکردم، نظر به شناختی که داشتم پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم، اما امی مانع شد ما نتونیم پیش بریم. هنگامی که امریکایی ها در میدان هوایی میخواستن امی مردم رو ببرن، در او وقت ما در زیر پل قرار داشت، پل سوخته، نمینشه غرب بود، مثلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانع وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید.
ای رای دور دراز بدون سگرت کشیدن کوتا نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سگرت سرم بسیار بد میخوره. در موتر سگرت نکش جانم.
کاکا تو از کیف سگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه، ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم. بیادر ایجا سگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بی بی جوان، این موتر او کشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایست.
بابلای ما کده موتر اخو مجور نکدیم که او کش براش بکشم. باز به خاطر تو نشه مخطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنه نوه؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن داخل موتر سگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوعست بچه ام.
من نوشته مشتهش نمیفهمم. اگه در موتر سگرت کشیدن من نمی بود، خیلی در پیش روی هر سید چرا سگرت دانی جور کدن؟ بخیالن که شما از کمپانی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه؟
بیبی بیبی او جوان با آرامی بفهمانمت. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سگرت بکشه، مگم تو را دله؟
ایرخو مشکل از این کاکاست، بره در یک سید دیگه بشینه، مرا چرا سگرت من نمیکنن؟
تنهایی کاکا نیست، تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتخا زیاد هستن، دود سگرت بر از آن نقص میکنه.
خیلی چی کنم، به خاطر شما عمل بی ساله را ترک کنم.
که علاج کنی خب بیخی نور الان نور است. اگه علاج نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم، نه تو بزامت میشی نه دگرها هم راید بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است، خیلی تا وقتی که شما موتر از داد کنین من دگه موتل باشم.
اینه بچیم بیبی کله مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟ در ایرای چند ساعته پشت در پشت تو سگرت بکشی و دیگر را چیز نگوید؟
که را دادمت باف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
یا سگرت تا گل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیشت بگی از موتر تاشو.
اینه رفتم از یک سگرت کلان داستان برای ما جور کدم.
ساد میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. اگه شب دایی دشت بانم از تو باش کنی لاری آمد همی را یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیدیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچه تنها دایی دشت چی میکدی ها؟
ای کاکا جان، خواب دستر سرزوری در یک موتر اکوار بودم، سگرت در دادم، مردم کتم قال مقال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت گرفت، اینه دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ای که پاره داره دگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت سر زده چه بلا که در جیب دستک زده میریه.
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دگه، هیچ وقتی بده نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس مرا دیگه توبه، بود از این دیگه در موتر ایت سگرت در نمیتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد و شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوش.
کاروان زهر.